سلام، به پادکست فنفید خوش آمدین. من علیرضا نیکنام هستم و این دومین قسمت از سری اپیزود چربی سوزیه. اگه قسمت اول رو شنیده باشین، اونجا با هم درباره حقیقت‌های مهمی صحبت کردیم. گفتیم چربی سوزی یه فرایند زمان بره، نه یه اتفاق سری. گفتیم که برای سوزوندن چربی، به خصوص چربی‌های سرسخت مثل چربی شکم، باید راهبردهای هدفمند، علمی و مستمر داشت. راهبردهایی که فقط به رژیم یا فقط به ورزش محدود نمیشن، بلکه مجموعی از عوامل درونی و بیرونی رو در بر میگیرن. اما در این قسمت قرار یه لایه عمیق‌تر بشیم. ما میخوایم به زیر پوست بدنمون سرک بکشیم و بفهمیم متابولیسم واقعاً چطور کار میکنه، بدن از چه منابعی انرژی میگیره و چرا بعضی از چربی‌ها اینقدر به سختی آب میشن. نقش تغذیه، نوع تمرین، خواب، ژنتیک و حتی استرس در سرسختی چربی‌های شکمی چیه؟ اگه برای مدت هاست تلاش میکنی از شر این چربی‌های لجباز خلاص بشی و فکر میکنی بدنت علیهت عمل میکنه، این اپیزود برای توه. چون ما قرار علم رو با تجربه ترکیب کنیم و یک بار برای همیشه این ماجرا رو بشکافیم. پس با من همراه باش، چون تازه قرار اصل ماجرا شروع بشه. خب بریم سراغ بخش اول، آغاز یک نبرد ناپیدا. وقتی جلوی آینه میستی و به چربی هایی نگاه میکنی که مثل یک سپر اطراف شکمت رو گرفتن، شاید با خودت فکر کنی که فقط باید کمتر بخوری یا بیشتر بدوی تا آب بشن. اما این تصویر ساده دنیای پیچیده‌ای پشت خودش داره. چربی‌های ناحیه شکم، به ویژه چربی‌های زیر پوستی و احشایی، فقط نتیجه پرخوری یا کم تحرکی نیستن. این چربی‌ها با عملکرد هورمون‌ها، ژن‌ها، سبک زندگی، کیفیت خواب، نوع رژیم غذایی و حتی خاطرات متابولیکی کودکیمون گره خوردن. بدن ما فقط کالری رو نمی‌شموره، بلکه مدام در حال ارزیابی اینه که در چه شرایطی باید ذخیره کنه و در چه شرایطی اجازه سوزاندن بده. و شکم آخرین جاییه که معمولاً به این اجازه دسترسی پیدا میکنه. در بخش دوم قصد داریم در مورد سوخت و ساز و منابع انرژی صحبت کنیم. اینکه بدن چگونه تصمیم میگیره منابع انرژی رو وارد سوخت و ساز بکنه. بدن ما مثل یک نیروگاه پیچیده در هر لحظه ترکیبی از سوخت‌ها رو استفاده می‌کنه. سوخت‌هایی مثل کربوهیدرات‌ها، چربی‌ها و در شرایط خاص پروتئین‌ها. در فعالیت‌های کم فشار یا در حالت استراحت، چربی منبع اصلی سوخته. اما با بالا رفتن شدت تمرین، بدن به سمت کربوهیدرات‌ها میره چون سریع‌تر انرژی تولید می‌کنه. با این حال نکته مهم اینه که دسترسی به چربی‌های ذخیره شده در زیر پوست شکم به سادگی بقیه نقاط نیست. خونرسانی در این ناحیه کمتره و همچنین گیرنده‌هایی مثل آلفا آدرنرژیک که جلوی تجزیه چربی رو می‌گیرن، یا به عبارت دیگه تجزیه چربی در این نواحی رو کنتر می‌کنن، در ناحیه شکم فراوان‌ترن. البته زیر پوست شکم. یکی از مکانیزم هایی که به چربی سوزی کمک میکنه مفهوم EPOC یا افزایش مصرف اکسیژن پس از فعالیت ورزشیه. EPOC یعنی بدن حتی پس از پایان تمرین برای چند ساعت و گاهی تا 24 ساعت همچنان با سرعت بالاتری اکسیژن مصرف میکنه تا ذخایر ATP و کراتین فسفات رو دوباره پر کنه، لاکتات تجمع یافته رو پاکسازی کنه، دمای بدن رو کاهش بده و هورمون ها رو به وضعیت پایه برگردونه. اینا همه مواردی هستن که حین فعالیت ورزشی یا کم میشن یا زیاد میشن. به عبارت دیگه دچار تغییراتی میشن. و EPOC تلاشی توسط بدن برای برگردوندن اونها به حالت طبیعیه. این فرایند یک فرایند انرژی بره و بدن برای انجامش چربی میسوزونه. تمرینات قدرتی شدید، تمرینات تناوبی شدید مثل HIIT و تمرینات ترکیبی بیشترین EPOC رو ایجاد می‌کنه. قبل از هر چیزی بهتر ما تفاوت چربی‌های زیرپوستی و چربی‌های احشایی رو بیان کنیم، اینکه کدومشون دوست یا دشمن ما هستن. وقتی صحبت از چربی به میان میاد باید توجه داشت که همه چربی‌ها مشابه هم نیستن. چربی‌های بدن به دو نوع اصلی تقسیم میشن: چربی‌های زیرپوستی و چربی‌های احشایی. چربی‌های زیرپوستی دقیقاً در زیر پوست قرار دارند و بیشتر به عنوان یک لایه حفاظتی و ذخیره عمل می‌کنند. این نوع چربی در مناطق مختلف بدن از جمله زیر پوست شکم، رانها و ناحیه باسن ذخیره می‌شوند و معمولاً به عنوان چربی نرم شناخته می‌شوند. این چربی‌ها به طور طبیعی مضرات کمتری برای ما دارند و از نظر متابولیکی برای بدن خطرات کمتری ایجاد میکنن. حتی میشه بگی فواید بالقوه هم دارن. این چربی ها به نوعی مانعی برای آسیب های فیزیکی به عضلات و اندام ها هستند و نقش خوبی در حفظ دمای بدن و حفظ انرژی در شرایط خاص ایفا میکنن. اما چربی های احشایی که به نام چربی‌های داخلی یا شکمی هم شناخته میشن در اطراف اندام‌های داخلی بدن مانند کبد، روده‌ها و قلب تجمع پیدا می‌کنن. این نوع چربی در واقع میتونه برای سلامتی بسیار خطرناک باشه. چربی‌های احشایی به علت نزدیکی به ارگان‌های حیاتی نه تنها بر عملکرد این ارگان‌ها تأثیر می‌گذاره، بلکه به تولید هورمون‌ها و مواد التهابی می‌پردازه که می‌تونن منجر به بیماری‌های مزمنی مثل دیابت نوع 2، بیماری‌های قلبی و اختلالات متابولیکی بشن. چربی زیرپوستی به طور کلی کمتر به بیماری‌های مزمن منجر میشه و حتی میتونه به عنوان یک اندوخته انرژی عمل کنه که در شرایط خاص مثل گرسنگی یا فعالیت فیزیکی طولانی مدت مورد استفاده قرار میگیره. از طرف دیگه چربی احشایی با افزایش ترشح مواد التهابی و هورمون‌های مانند آدیپوکاین‌ها موجب ایجاد یک وضعیت التهابی مزمن در بدن میشه که این وضعیت میتونه باعث اختلال در عملکرد طبیعی بدن بشه و با بسیاری از بیماری‌های متابولیکی و قلبی عروقی در ارتباطه. حالا که فرق بین چربی احشایی و چربی زیرپوستی رو متوجه شدیم، بهتره بریم سراغ عواملی که روی متابولیسم اونها اثر میگذاره و یکی از مهمترین بازیگرها هورمون‌ها هستن. هورمون انسولین. هورمون انسولین یکی از هورمون‌های اصلیه که میتونه در این بازی نقش مؤثری داشته باشه. انسولین بعد از هر وعده غذایی به ویژه وعده‌های پرکربوهیدرات یا پر از قند ترشح میشه و کمک میکنه که گلوکوز یا همون قند وارد سلول ها بشن. اما وقتی سطح انسولین مدام بالا باشه، بدن در حالت ذخیره سازی قرار میگیره، نه در حالت چربی سوزی. بنابراین رعایت رژیم های غذایی پرکربوهیدرات میتونه احتمال چربی سازی بیشتر رو افزایش بده. در رابطه با انسولین یک اصطلاحی وجود داره به نام مقاومت انسولینی. مقاومت انسولینی یعنی سلول‌ها نسبت به اثر انسولین بی‌تفاوت میشن و گلوکوز یا همون قند در خون باقی میمونه. در نتیجه بدن مجبور میشه انسولین بیشتری ترشح کنه و این چرخه معیوب ادامه پیدا میکنه. بنابراین نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که هم قند خون ما بالا میره و هم فرایند چربی سازی دائما ادامه پیدا میکنه. و نتیجه نهایی این چرخه معیوب بیماری به نام بیماری دیابت نوع 2. بنابراین مقاومت انسولینی نه تنها خطر دیابت نوع 2 رو بالا میبره، بلکه مستقیماً با تجمع چربی در ناحیه شکم مرتبطه. رژیم های غذایی کم کربوهیدرات، روزداری متناوب و رژیم هایی که شاخص قندی پایین تری دارن میتونن حساسیت انسولینی رو بهبود ببخشن. همچنین تمرینات مقاومتی و حوازی به افزایش مصرف قند در عضلات بدون نیاز به انسولین کمک میکنن. اما باید بدونیم که انسولین تنها هورمون تأثیرگذار نیست. کورتیزول هم میتونه نقش داشته باشه. کورتیزول یا همون هورمون استرس در پاسخ به شرایطهایی مثل بیخوابی، اضطراب یا تمرین بیش از حد ترشح میشه و میتونه منجر به تجمع چربی شکمی بشه. البته مطالعات در زمینه کورتیزول خیلی زد و نقیض هستن. هورمون دیگه‌ای که میتونه تأثیرگذار باشه هورمون‌های جنسیه، تستوسترون در مردان و استروژن در زنان. وقتی دچار اختلال بشن، مثلا با افزایش سن یا چاقی، به تغییر الگوی ذخیره‌سازی چربی منجر میشن. و در نهایت هورمون‌هایی که در اشتها نقش دارن، مثل هورمون‌های گرلین و لپتین. این دوتا هورمون نقش کلیدی در کنترل گرسنگی و سیری دارن. نوعاً گرلین باعث تحریک گرسنگی میشه و لپتین باعث تحریک احساس سیری میشه. خواب ناکافی یا رژیم‌های افراطی میتونن این هورمون‌ها رو برهم بزنن و منجر به اختلالاتی مثل پرخوری یا ولع شبانه بشه. علاوه بر هورمون‌ها، ژنتیک هم میتونه نقش مهمی داشته باشه. ژنتیک، حافظه متابولیکی و تأثیرات دوران کودکی همه عواملی هستند که میتونن در بحث چربی سوزی نقش داشته باشن. واقعیت اینه که همه ما از یک خط شروع نمی‌کنیم. برخی ژن‌ها مثل FTO یا MC4R با افزایش تمایل به چاقی و ذخیره چربی در ناحیه شکم مرتبط هستند. همچنین تراکم گیرنده های چربی سوز مثل بتا آدرنرژیک در بافت شکمی افراد مختلف متفاوته. البته فقط ژن نیست که نقش داره. دوران کودکی مخصوصا سالهای اول تأثیر عمیقی بر حافظه متابولیکی داره. مثلا کودکی که خواب ناکافی، تغذیه ناسالم یا بی‌تحرکی مزمن داشته ممکنه در بزرگسالی با تنظیم سختری برای وزن و چربی شکمی روبرو بشه. این تأثیرها از طریق مکانیزم‌های اپیژنتیکی در سطح بیان ژن باقی می‌مونن. در واقع رفتارهای دوران کودکی، سوخت و ساز پایه، تمایل به ذخیره چربی و حتی پاسخ بدن به رژیم یا تمرین رو برای سالهای بعد تعیین میکنن. بنابراین کودکانی چاق، بزرگسالانی چاق خواهند. عامل دیگه‌ای که میتونه تأثیرگذار باشه رفتارهای روزمره است. زمانبندی وعده‌ها و چرخه شبانه روزی. حتی اگر تمرین درست و تغذیه متعادلی داشته باشیم اما خواب، استرس و زمان غذا خوردن رو رعایت نکنیم نتیجه ای نمیگیریم. بیخوابی باعث افزایش کورتیزول، کاهش لپتین و افزایش گرلین میشه. این یعنی گرسنگی بیشتر، انتخاب‌های غذایی بدتر و تجمع بیشتر چربی. همچنین دیر شام خوردن یا وعده‌های پرکالری در ساعات شب باعث بالا ماندن انسولین و اختلال در چربی سوزی شبانه میشه. مطالعات نشون میده افرادی که صبحانه کامل و شام سبک میخورن نسبت به کسانی که این چرخه رو برعکس انجام میدن چربی شکمی کمتری دارن. البته مطالعات ضد و نقیزی هم وجود دارن. ریتم شبانه روزی بدن مثل یک ساعت هوشمند تعیین میکنه در چه ساعتی متابولیسم بالاتر بره و در چه ساعتی بدن تمایل به ذخیره سازی داشته باشه. تنظیم این ریتم با خواب کافی، نور روز و تغذیه منظم به بدن کمک میکنه عملکرد بهتری در چربی سوزی داشته باشه. اما یادمون باشه که زمانبندی وعده های غذایی هیچ وقت به اندازه حجم کالری دریافتی شما تأثیرگذار نیست. در قسمت اول این اپیزود ذکر کردیم که کالری مهمترین نقش رو داره. خب کم کم داریم به اصل ماجرا نزدیک میشیم. روش‌های تمرینی و تعامل اونها با رویکردهای غذایی برای چربی سوزی بهتر. در این بخش قصد داریم انواع روش‌های تمرینی رو بررسی کنیم و ببینیم کدومشون برای چربی سوزی میتونن موثرتر باشن. ابتدا به تمرینات حوازی یا کاردیو میپردازیم. تمرینات حوازی مثل دویدن، شنا، دوچرخه سواری و پیاده روی سری از جمله تمرینات مؤثری هستند که برای چربی سوزی استفاده میشن. این نوع تمرینات به ویژه وقتی به مدت طولانی انجام بشن منجر به استفاده از منابع چربی بدن به عنوان سوخت میشه. تمرینات حوازی با شدت متوسط یا بالا مثل HIIT ها به ویژه در زمانهای طولانی تر میتونن موجب تخریب چربی های زیر پوستی و حتی چربی های احشایی بشن. اما برای بهره برداری کامل از پتانسیل چربی سوزی تمرینات حوازی باید رژیم غذایی نیز به درستی تنظیم بشه. رژیم غذایی کم کربوهیدرات یا رژیم های کتوجنیک میتونن در کنار تمرینات حوازی تأثیرات مطلوبی بر کاهش چربی های بدن داشته باشن. در این رژیم ها بدن به جای استفاده از گلوکوز به عنوان منبع اصلی انرژی از چربی ها برای تولید انرژی استفاده می کنه که به فرایند چربی سوزی بیشتر کمک می کنه. اما تمرینات مقاومتی یا قدرتی و تأثیر اونها بر چربی سوزی چطوریه؟ تمرینات مقاومتی یا وزن زدن بر خلاف تمرینات حوازی به طور مستقیم بر عضلات تأثیر می گذارن و منجر به افزایش توده عضلانی میشن، در حالی که تمرینات حوازی عمدتاً برای سوزاندن کالری و چربی ها مفید هستن. تمرینات مقاومتی باعث افزایش متابولیسم پایه بدن میشن، به این معنی که بدن پس از تمرین به طور مداوم کالری بیشتری میسوزونه. این پدیده به ویژه در فرایند بعد از تمرین یا همون EPOC اهمیت داره که در اون بدن برای بازسازی عضلات و جبران مصرف انرژی بالا به سوزاندن چربی ها ادامه میده. برای ترکیب مؤثر با تمرینات مقاومتی رژیم های غذایی غنی از پروتئین بسیار مؤثرند. مصرف پروتئین به بازسازی عضلات کمک میکنه و احساس سیری رو برای مدت زمان طولانی تری حفظ میکنه. همچنین رژیم هایی که شامل کربوهیدرات های پیچیده مثل سبزیجات و غلات کامل هستن میتونن انرژی پایداری برای تمرینات مقاومتی فراهم کنن و در این حال به فرایند چربی سوزی هم کمک کنن. اما یکی دیگه از روش‌های تمرینی که میتونه به چربی سوزی کمک بکنه تمرینات کانکارنت یا تمرینات همزمان که به تمریناتی اطلاق میشه که در اون ترکیبی از تمرینات مقاومتی و حوازی انجام بشه. این نوع تمرینات برای افرادی که قصد کاهش چربی بدن و بهبود ترکیب بدنی رو دارن بسیار مؤثره، زیرا به طور همزمان به افزایش توده عضلانی و بهبود ظرفیت حوازی کمک میکنه. برای مثال بعضی از روزهای هفته رو تمرینات مقاومتی انجام میدیم و بعضی از روزهای هفته رو به تمرینات حوازی اختصاص میدیم. این ترکیب تمرینات حوازی و مقاومتی به افراد کمک میکنه تا به طور مؤثری چربی بسوزونن بدون اینکه توده عضلانی خودشون رو از دست بدن. در جنبندی نهایی باید بگیم که چربی سوزی به ویژه در نواحی شکم و اطراف بدن یکی از اهداف بزرگ و چالش برانگیز بسیاری از ماهاست. اما این تغییرات نه تنها به ظاهری بهتر، بلکه به سلامتی بیشتر و اعتماد به نفس بالاتر هم کمک میکنه. شاید فکر کنید که رسیدن به این هدف سخت باشه، اما با داشتن اطلاعات درست و کمی پشتکار میتونید به نتایج دلخواه خودتون برسید. تمرینات ورزشی هدفمند و تغذیه مناسب به شما کمک میکنن تا در این مسیر موفق شوید. اگر آماده اید که با اعتماد به نفس بیشتری به جلو برید، این توصیه ها میتونه به شما کمک بکنه. ترکیب تمرینات مقاومتی و حوازی. برای چربی سوزی مؤثر تمرینات مقاومتی و حوازی رو با هم ترکیب کنید. تمرینات مقاومتی به ساخت عضلات کمک می‌کنند و متابولیسم پایه بدن رو بالاتر می‌برند، در حالی که تمرینات حوازی بدن رو مجبور می‌کنند که از چربی‌ها به عنوان منبع انرژی استفاده کنند. این ترکیب به شما کمک می‌کنه تا هم عضلاتتون رو تقویت کنید و هم چربی‌های اضافی رو بسوزونید. مورد بعدی رژیم غذایی متعادله. در اپیزود اول هم ما گفتیم که برای کاهش چربی باید میزان کالری مصرفیتون رو کمتر از کالری هزینه ایتون در طول روز کنید. البته باید این کاهش کالری به طور منطقی و با حفظ تعادل غذایی انجام بشه. مصرف پروتئین کافی به حفظ عضلات کمک میکنه و جلوی کاهش توده عضلانی رو میگیره. علاوه بر این چربی های سالم و کربوهیدرات‌های پیچیده به تأمین انرژی بدن کمک می‌کنند و گرسنگی رو کنترل می‌کنند. مورد بعدی که باید بهش توجه داشته باشیم مدیریت هورمونی. هورمون‌ها نقش مهمی در چربی‌سوزی دارن. همونجوری که گفتیم انسولین که به تنظیم قند خون کمک می‌کنه باید در حد طبیعی باشه. همچنین کورتیزول می‌تونه فرایند چربی‌سوزی رو مختل کنه. برای کنترل این هورمون‌ها خواب کافی، کاهش استرس و تغذیه درست اهمیت زیادی داره. مورد بعدی تداوم و پیوستگیه. چربی سوزی فرایندی زمانبره و نیاز به صبر و تداوم داره. باید به برنامه تمرینی و غذایی خودتون پایبند باشین و از رژیم‌های کوتاه مدت و شدید که ممکنه باعث کاهش عضلات یا بازگشت چربی بشن پرهیز کنید. نتیجه به دست آمده از برنامه منظم و بلند مدت پایدارتر خواهد بود. بدن هر فرد ویژگی‌های خاص خودش رو داره. بنابراین در طراحی برنامه‌های تمرینی و غذایی باید به نوع بدن و ویژگی‌های ژنتیکی توجه کرد. برخی افراد به دلیل ژنتیکی ممکن مستعد چربی‌سوزی در نواحی خاصی مانند شکم باشند، در حالی که برای دیگران ممکن روند چربی‌سوزی کمی کندتر باشه. در هر صورت شناخت بدن خود و تطبیق برنامه‌ها با اون میتونه نتایج بهتری به دنبال داشته باشه. با رعایت این توصیه‌ها و انجام تمرینات منظم همراه با رژیم غذایی متعادل میتونید چربی سوزی مؤثری داشته باشید. بیاد داشته باشین که این فرایند نیاز به صبر، اراده و پیوستگی داره، اما با پشتکار و اطلاعات درست میتونید تغییرات مثبتی رو در بدن و روحیتون مشاهده کنید. ممنون که تا انتهای این پادکست همراه ما بودید. اگر این محتوا برای شما مفید بود، نظرتون رو با ما در اشتراک بذارید و منتظر قسمت‌های بعدی باشید. موفق و قوی بمانید.